اردوغان 5 سال دیگر در سمت ریاست جمهوری ترکیه ابقا شد. کمال قلیچدار اوغلو رقیب بازنده اردوغان میگوید مشکلاتی به مراتب بزرگتر انتظار ترکیه را میکشد. سلام، من فریب شروزی با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. قلیچدار اوغلو در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات این دوره را ناعادلانه ترین انتخابات در سالهای گذشته خوانده و تصریح کرده به مبارزه علیه دولت اردوغان ادامه خواهد داد. در مقابل اردوغان پیروزیش را پیروزی بر تروریست ها توصیف کرده و مدعی شده حل مشکل تورم سخت و دشوار نیست. در دیدگاه همراه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه تحولات سیاست داخلی و خارجی این کشور پس از انتخابات دوباره اردوغان را بررسی میکنیم. بسیار خوش آمدید به این گفتگو. آقایی گمان زنی ها ناظر بر این بودند که کمال قلیچدار اوغلو پیروز انتخابات ترکیه خواهد شد، اما نتایج آرا دقیقا برعکس در اومد و آقای اردوغان رئیس جمهور شد. چگونه شد که ائتلاف اپوزیسیون ترکیه در این انتخابات نتیجه نداد و اردوغان همچنان در قدرت باقی موند؟
ببینید، در دوگانه ادامه وضع موجود و تغییر وضع موجود، مردم ترکیه به خصوص قشر خاکستری و به طور مشخص‌تر اون توده میلیونی که عمدتاً تو مناطق آناتولی ترکیه هستن در مرکز و شرق ترکیه، اینها به ادامه وضع موجود در ترکیه رأی دادن و گفتمان ائتلاف اپوزیسیون با تکیه روی یه سری کلید واژه‌ها و مفاهیم مثل دموکراسی، کمالیسم، عدالت و اصلاح اقتصادی در برابر گفتمان ائتلاف حامی آقای اردوغان که تکیه خیلی زیادی داشت روی ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی، عملاً شکست خورد. به نوعی میشه گفتش که انتخابات رو ناسیونالیسم ترکی برنده شد. فاکتورهای زیادی هم تو شکست ائتلاف اپوزیسیون داخل بوده. اپوزیسیون نتونست با توجه به اینکه یک کاندیدایی داشت که کلاً فرد کاریزماتیکی هم نبود، یک فرد 74 ساله آقای قلیچدار اوغلو که خیلی هم نزد طبقه جوان توی ترکیه محبوبیت زیادی در واقع به لحاظ اینکه به لحاظ کاریزماتیک بودن نداشت، ولی به هر حال به رغم تلاشایی که انجام دادن برای به زیر کشیدن آقای اردوغان، برنامه خیلی دقیق و جامعی برای توده میلیون ترکیه به لحاظ مسائل اقتصادی نداشت که اونا رو بتونه قانع بکنه. اپوزیسیون هم تاکید خیلی زیادی روی مسئله اقتصاد و دموکراسی داشت، در حالی که روانشناسی اون توده میلیونی در ترکیه نشون میده که اونا روی مسئله ناسیونالیسم ترکیه خیلی تاکید داشتن و قدرت ائتلاف حاکم هم این بود که تونست اون گفتمان رو و اون تبلیغات رو به نوعی تغییر بده از مسئله اقتصادی به مسئله اسلام‌گرایی و ناسیونالیسم ترکیه. و اساسا انتخابات در ترکیه آزاد هست، اما زمین بازی یا عرصه رقابت عادلانه نیست، به این معنی که چون حزب حاکم یعنی آک پارتی تمام امکانات دولتی از جمله دستگاه تبلیغاتی رو تو دست داره، از همون اول اعضای اپوزیسیون توی عرصه رقابت 3-0 از آقای اردوغان و حامیانش عقب هستند. بنابراین اونها باید تلاش بیشتری میکردن که عملا نتیجه نداد و تاکتیکای حزب حاکم به نظر من خیلی تاثیر داشت که اونها مخالفان رو همدست تروریست ها در واقع جلوه کردن.
اجازه بدین بپردازیم به تاثیر نتیجه این انتخابات بر سیاست داخلی کشور ترکیه. پیروزی اردوغان و شکست اپوزیسیون چه تاثیرات احتمالی داره بر سیاست داخلی این کشور و دیگر اینکه دولت اردوغان در نتیجه این تحولاتی که پیش اومده و جامعه ترکیه باش مواجه هست با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟
ببینید، به همون وقتی که صحبت از ادامه وضع موجود در ترکیه صحبت می‌کنیم، یعنی احتمالاً دست کم در کوتاه مدت و میان مدت ادامه تورم، ادامه کسری بودجه دولت، ادامه بحران معیشت و هزینه زندگی، ادامه کاهش ارزش لیر و مواردی از این دست. به باور من ترکیه گام در یک مسیر نسبتاً جدید گذاشته و البته پرمخاطره و پرچالش، به خصوص در عرصه سیاست داخلی و البته در سیاست خارجی. در عرصه سیاست داخلی به باور من هر مسئله دیگری به غیر از اقتصاد برای کشوری مثل ترکیه با این موقعیت ژئوپلیتیک در درجه اهمیت و فوریت ثانویه قرار داره. ممکن آقای اردوغان یک تاکتیکایی رو به کار ببره برای اینکه خودش رو در واقع فردی نشون بده که روی مسئله اقتصادی هم میتونه مانور بده، مثلا محمد شیمشک که یک فردی بود که وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه بود، اون رو بیاره و عملا توی اون سیاست اقتصادی یک سری اصلاحات رو انجام بدن. به نظر من بزرگترین چالشی که دولت آقای اردوغان خواهد داشت دست کم تو همین 3-5 سال دیگه مسئله اقتصادی خواهد بود، ولی ترکیه با مشکلات و معضلات اقتصادی بنیادین و عمیق روبروست که چه آقای قلیچدار اوغلو میومد بر سر کار و چه الان که آقای اردوغان 5 سال دیگه رئیس جمهور خواهد بود، این مشکلات به این زودی حل نخواهد شد، چون سیاست‌های اقتصادی دولت آقای اردوغان و اون چالش‌هایی که با اتحاد اروپا و آمریکا داره منجر به این میشه که به راحتی نشه نتونه این مسائل اقتصادی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل بکنه.
به چالش‌های اقتصادی اشاره کردید. خب شما خودتون در جامعه ترکیه زندگی می‌کنید، نرخ تورم بسیار در این کشور بالاست و به نظر مهار ناشدنی میاد، اما با این حال اردوغان گفته که رفع تورم سخت نیست. این ادعای آقای اردوغان چه پشتوانه‌ای داره و با چه برنامه‌ریزی یا برنامه مدون یا سیاست‌ها و رویکردهای مدون این ادعا رو مطرح می‌کنند؟
ببینید، واقع بین باشیم، حل مشکلات اقتصادی ترکیه به دو بُعد ربط پیدا می‌کنه، یعنی وابسته به یک سری تغییرات بنیادین در عرصه سیاست داخلی ترکیه در زمینه اقتصادی است و یک سری تغییرات بنیادین و عمده در عرصه سیاست خارجی ترکیه. تا جایی که به اون تغییرات بنیادین، لزوم تغییرات بنیادین تو عرصه اقتصادی در ترکیه مربوط میشه، اونها بخش بسیار زیادیش رب پیدا میکنه به سیاست‌های غیر متعارف اقتصادی دولت اردوغان در طول سال‌های گذشته و ممکنه یک سری تاکتیک‌ها رو به کار ببنده. مثلا گفتم آقای محمد شیمشک رو که یک فرد بسیار با پرستیژ و اعتبار هستش در ترکیه، تو حوزه اقتصادی رو بیاره روی کار، اگر بتونن در واقع این اقدامات رو انجام بدن ممکنه که یک تأثیرات کوتاه‌مدتی داشته باشه. ولی من بر این باور هستم که اون بُعد بسیار خطیر ماجرا ربط پیدا میکنه به سیاست خارجی ترکیه و اگر ترکیه نتونه در کوتاه‌مدت و میان مدت سرمایه گذاری خارجی زیادی رو جذب بکنه، به مراتب مشکلات اقتصادی ترکیه وخیم‌تر خواهد شد. برابر بسیاری از گزارش‌ها، اگر سیاست اقتصادی در ترکیه مثل نرخ بهره اصلاح بشه، سیاست خارجی ترکیه هم تا حدی بتونه به سمتی بره که اون تنش‌ها رو کاهش بدن، ترکیه میتونه ظرف 12 ماه دست کم 45 تا 50 میلیارد دلار سرمایه رو جذب کنه. ولی این گفتم مستلزم اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصادی در ترکیه هستش و اصلاحات بنیادین در عرصه سیاست خارجی که من فکر میکنم این در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.
اصلاحات بنیادین در سیاست خارجی ترکیه اشاره کردید که حالا ممکنه که یک چشم‌انداز خیلی دوری داشته باشه و در افق نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. یکی از مهمترین محورهای این سیاست خارجی روابط با کشورهای منطقه و به خصوص با همسایگان است. سوال اینجاست که پیروزی آقای اردوغان روابط جمهوری اسلامی و ترکیه رو به کدام سمت و سو میبره؟ آیا جمهوری اسلامی انتخاب او رو به نفع خودش میدونه و اساساً ترکیه در دور جدید ریاست جمهوری آقای اردوغان در قبال ایران چه سیاستی رو در پیش خواهد گرفت؟
ببینید، ایران و ترکیه نه دوست هم هستن و نه دشمن هم. یک رابطه‌ای هست بین تهران و آنکارا عمدتاً بر اساس جبر جغرافیایی و یک سری اشتراکات فرهنگی و این مسائل از این دست. نگاه غالب ترکیه به ایران به باور من و به تجربه‌ای که من دارم این هستش که نگاهی است بر اساس اصل تفکیک سازی موضوعات برای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی کوتاه مدت و میان مدت ترکیه. درسته یک سری اختلافات ژئوپلیتیک بین ترکیه و جمهوری اسلامی وجود داره، چه در مسئله عراق، در مسئله سوریه، در مسئله قفقاز و خیلی از مواردی که توی منطقه شاهد هستیم. این تنش‌های ژئوپلیتیک بر اساس همون اصل تفکیک سازی همیشه تفکیک شده با اون منافع اقتصادی و امنیتی که هر دو کشور، یعنی ایران و ترکیه داشتن. تا الان تونستن طرفین به رغم وجود تنش‌های ژئوپلیتیک این روابط رو مدیریت بکنن، حتی اگر نتونن که کاملا اون موارد مختلف اختلاف رو بتونن حل بکنن. به نظر من روابط ترکیه و ایران تابعی خواهد بود از روابط آنکارا و واشنگتن. اگر ترکیه بتونه در کوتاه مدت یک سری امتیازاتی رو از آمریکا بگیره، از دولت بایدن، بخصوص در زمینه دریافت جنگنده‌های F-16، بازگشت ترکیه به پروژه ساخت و تولید جنگنده‌های F-35 و کاهش تحریم کاتسا از طرف دولت بایدن، و به این سمت بریم که ترکیه روابطش با دولت بایدن با آمریکا یک مقداری بهبود پیدا بکنه، به نظر من ممکنه اون تنش‌های ژئوپلیتیک با ایران بیشتر بشه و عملاً روابط خیلی هم نزدیک نشه از الان وضعیتی که ما الان شاهد هستیم. ولی اگر ترکیه نتونه امتیازاتی رو از آمریکا بگیره و روابط بغرنج‌تر بشه بین تهران، بین آنکارا و واشنگتن، به نظر من دولت آقای اردوغان به جمهوری اسلامی نزدیک‌تر خواهد شد، به روسیه به مراتب نزدیک‌تر خواهد شد و به چین نیز چرخش راهبردی انجام خواهد داد. بنابراین حتی ممکنه که ترکیه به رغم اینکه میخواد استقلال راهبردی داشته باشه در برابر آمریکا، به شرق بیشتر گرایش راهبردی پیدا خواهد کرد.
پرسش دقیقا همینجاست. اشاره کردید خود شما چه چشماندازی رو میبینید از روابط ترکیه با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین تاثیر پیروزی آقای اردوغان بر سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه چگونه خواهد بود؟ در این بخش اساساً چه تحولاتی قابل پیش بینی هست؟
ببینید دو تا روایت رو ما شاهد هستیم. برخی از تحلیلگران و ناظران معتقد هستند که آقای اردوغان یک سری تاکتیکایی رو به کار خواهد برد که روابط آنکارا و واشنگتن بهبود پیدا بکنه، یعنی سیاست‌های آشتی‌جویانه‌تری رو و متعادل‌تری رو اتفاقاً در پیش خواهد گرفت زمانی که مطمئنه که تا 5 سال دیگه قدرت رو در دست داره. عده دیگه بر این باور هستن که نه، آقای اردوغان سیاست تهاجمی‌تری رو اتخاذ خواهد کرد چون خیالش از بابت داشتن قدرت کاملاً آسوده هست و اتفاقاً سیاست‌های رادیکال‌تری رو در پیش می‌گیره. من فکر می‌کنم که آقای اردوغان یک سری تاکتیکا رو به کار خواهد برد که بتونه با عضویت سوئد در ناتو موافقت بکنه. منتظر می‌مونه ببینه که آمریکا چه پاسخی خواهد داد. اگر پاسخ آمریکا باشه ممکنه روابطی که میخواد بهتر بشه. ولی در این صورت به نظر من ترکیه به چرخش راهبردی خواهد داشت به سمت چین و روسیه.
و به عنوان آخرین پرسش، تاریخ معاصر ترکیه دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته، دوران زمامداری جدید اردوغان ترکیه رو اساساً به کدام سمت پیش میبره؟ آیا به سمت اقتدارگرایی بیشتر یا گشایش در فضای سیاسی؟
از سال 1946 ترکیه 4 تا فاز سیاسی رو گذروند. 1946 تا 1960 دوره گذار از سیستم چند حزبی به مداخله‌های نظامی و کودتاها، 1961 تا 1980 دوره انشقاق و چند دستگی سیاسی، دوره 1983 تا 2002 دوره ائتلاف‌های سیاسی و از زمان 2002 به این ور دوره تک حزبی. با پیروزی اردوغان اگر واقع‌بین باشیم ترکیه به سمت اقتدارگرایی بیشتر سوق پیدا خواهد کرد، به سمت اتوکراسی، به سبک پوتینی. بنابراین من فکر می‌کنم که ترکیه گام در مسیر بسیار جدیدی و بسیار پرمخاطره و پرچالش گذاشته.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک که از ترکیه با ما همراه بودید، و سپاس دیگر از طرف خودم فریبا شیرازی و علیرضا روشن، تهیه کننده برنامه، از شما که شنونده دیدگاه بودید.